اشتباه برداشته و باید الان اون مسئولیت پذیر باشه و اون مسئولیت رو در واقع به درستی میپذیره و اجراش میکنه، همون جوری که شازده کوچولو مسئول گلشه و داره به ما از مسئولیت پذیری میگه. ولی من احساس میکنم که ما در واقع، یا همون توی شعر سهرابم، خانه دوست به نظرم جاییه که مهربانی هنوز زنده است. و شاید اگه یه ذره با دقت بیشتری به شعر سهراب، کار آقای کیارستمی و خیلی کار دیگه دقت کنیم، من فکر میکنم که صدای بچه ها صدای رسیدن به اون خونه دوست.
بله، سادگی رو به هر حال گم کردیم دیگه، چون به دیدن عادت نداریم و عادت ندادیم خودمون رو. جناب سهراب میگه که چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید، ولی ما شستیم و دوباره همون جوری دیدیم متاسفانه. یه چیز دیگه هم هست که ما فکر کردیم بزرگ شدن، واقعا دارم میگم، یعنی جدی شدن، یعنی حتی اگر اون کودک درونم زنده باشه، یه جاهایی که قرار میگیریم سعی میکنیم که خیلی آدم جدی باشیم که بعضی وقتا واقعا لازم نیست. من یه دوست و رفیقی دارم که هم به موقعش جدی هست، هم به موقع اون کودک درونش زنده است و یه بجای سینه روی لباسش میزنه، روی سینهش میزنه که بعضی وقتا میره، احمد فیاض رو میخوام بگم،
بله،
میره یه قطعه چوب مثلا کنار ساحل پیدا میکنه و اون چوب ممکنه که دیگه به درد نخوره و اصلا استفاده ای نشه، اما میره اون رو طراحی میکنه، تراش میده، یه رنگ میزنه و بهش جان میده.
بله،
به قول احمد فیاض، ما باید به همه چیز جان بدیم.
زندگی نو بر انجیر سیاه، در دهان گس تابستان است، زندگی یافتن سکه ده شاهی، در جوی خیابان است، هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فت هوا عشق زمین مال من است، زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد، زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد، هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است، زندگی چیزی نیست که لبه چه عادت از یاد من و تو برود، زندگی رسم خوشایندیست، زندگی رسم خوشایندیست، زندگی نو بر انجیر سیاه، در دهان گس تابستان است.
خب میز ادبیات جهان، همونطوری که یه دوست قدیمی بی خبر از همه جا تلفن میکنه و فقط میگه میخواستم بدونم خوبی یا نه، کتاب شهر خرس از همون جنس، از اون کتابیه که یهو پیداست میکنه، میشینه روبرود، دستشو زیر چونش میذاره و میگه که میخوای یه قصه برات بگم، اما یه قصه واقعی درباره ما آدم ها. خب دو سه کتاب از ابتدای هفته معرفی کردم، از فردریک بکمن، نویسنده‌ای که بلده از چیزهای معمولی، از آدمهای روزمره، از لحظه‌های تکراری جهان بسازه. توی مردی به نام اوه تنهایی رو گفتش. توی مادر بزرگ سلام یه جور دیگه بیان میکنه حرفاشو، اما توی شهر خرس انگار یه پله پایین‌تر اومده وسط میدون زندگی، جایی که آدم‌ها باید انتخاب کنن، حرف بزنن، سکوت کنن، ببخشن یا نفرت داشته باشن. قصه از یه شهر کوچک شروع میشه، جایی بین جنگل‌ها با هوایی سرد و مه گرفته، شهری که کل زندگیش با یه چیزی گره خورده، هاکی روی یخ. این هاکی روی یخ که یه تیمی هستش توی اون شهر، تیم شهر براشون همه چیزه، افتخار، امید، رویای، فرار از روزمرگی، همه نگاه ها به پسرای جوانی که قراره تیم رو به مسابقه بزرگی ببرن. تو فقط کافیه چند صفحه اول شهر خرس نوشته یه فردریک بکمن رو بخونی تا متوجه بشی اینجا هاکی یعنی زندگی. اما بعد یه اتفاقی میفته، یه حادثه تلخ، یه تصمیم اشتباه، و اون وقت دیگه داستان فقط درباره ورزش نیست، درباره قضاوت، درباره ترس، شجاعت و اینکه چطوری یه شهر میتونه اصلا بپاشه یا شاید از نو حتی ساخته بشه. فردریک بکمن استاد نوشتن درباره آدمایی که کامل نیستن، آدمایی که اشتباه میکنن، متاسفانه گاهی دروغ میگن، متاسفانه قضاوت میکنن یا قضاوت میشن، ولی توی دلشون هنوز یه جرقه امید وجود داره. توی شهر خرس هیچ کس سفید یا سیاه نیست، همه خاکستری‌ان، مثل اون کتاب قبلی که از فردریک بکمن براتون معرفی کردم، و همه بین خوب و بد، بین گفتن و نگفتن، بین عشق و خشم گیر کردن. وقتی کتاب میخونی مدام به خودت فکر میکنی که اگه من اونجا بودم چیکار میکردم، من سکوت میکردم یا میرفتم جلوی اقدامی میکردم. و درست همینجاست که متوجه میشی این کتاب انقدر درس پشتش هستش، انقدر به دل میچسبه، به دلت میچسبه وقتی که در جریان روایت این داستان قرار میگیری، چون مجبورت میکنه با خودت، با خود واقعیت روبرو بشی. بکمن یه نثر جالبی هم داره اما پر از تصویر، جمله هاش سادن ولی سنگینه. میگه که ما یادمون میره که یه شهر فقط از خونه و خیابون ساخته نشده، از دوستانهای آدم ها ساخته شده، و اگه یه قصه از هم بپاشه کل شهر میلرزه. یا یه جای دیگه میگه که هیچ کس قهرمان نیست مگه اینکه زمان و مکان اون رو برای تو ثابت کنه. همین جمله ها باعث میشه وسط خوندن هی مکس کنی، یه نفس عمیق بکشی، شاید حتی چند دقیقه کتاب ببندی و فقط به آدم ها، به معاشرت های خودت فکر کنی، به خودت، به خانوادت، به رفیقات، به شهری که توش بزرگ شدی، به اون خرس درون هر کدوممون، خرسی که گاهی میترسه، گاهی زخم میخوره، ولی همیشه یه گوشه منتظر تو دوباره بلند بشه. دیگه این بخش رو تموم کنیم. آخر کتاب دیگه اون شهر خیالی توی ذهن فردریک بکمن نیستش، متوجه میشه شهر خرسی جای واقعیه توی ماها، توی هر شهری که عشق و تعصب با هم دیگه قاطی میشن، و هر جایی که یه حادثه میتونه آدمها رو روبروی هم دیگه بذاره، هر دلی که بین نفرت و بخشش دو دل مونده، و نهایتاً اون چیزی که باقی مونده میمونه عشق و دوستیه.
آرامش چای ایرانی در عصری دلنگیز،
های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
مرحبا استاد دکاش، بارک الله، زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند، از بند تن رهاست، چه رسد به محبس؟ توتیک پرواز کن، مرخصی بود.
از یه شکار ناب حرف میزدی؟ یا آب شدی به زمین؟ ما رو تشنی کردی و آب انبار سپردی دستی یزی؟
کافرادیو
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
ساعت 15 تا 15:45 در کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
کافه رادیو.
خب همین نگاه های ساده که در سینمای کودک و نوجوان یا سینمای آقای کیارستمی وجود داره و شعرهای جناب سهراب سپهری توی هنر کودک و نوجوان برای همه ما الهام بخشه و امیدوارم اینطوری باشه. ما اگه بتونیم مثل سهراب دنیا رو با چشمای بیقلقش که یه بچه داره ببینیم و تماشا کنیم، یا مثل جناب کیارستمی خدا رحمتش کنه قصه رو از زاویه همون صداقت بسازیم، اون وقت نمایش کودک و نوجوان و فیلم‌های سینمایی کودک و نوجوان فقط سرگرمی نیستش، یه جور تربیت هنری و انسانی که به درد آینده ی اون کودک میخوره. بخش پایانی هم از شما بشنویم خانم امیدنده.
این صحبتی که شما داشتین جناب آقای کنگرلو خیلی درسته، یعنی دقیقا الان من روی صحبتم با تولید کنندگان در واقع آثار، حالا در قالب‌های مختلف برای کودک و نوجوان، مثلا الان در بخش فیلم خب ما جشنواره فیلم کودک و نوجوان به تازگی به ایستگاه آخرش رسید. بله. و امسال اتفاقی که برای من خیلی جالب بود افتاد در این جشنواره این بود که غیر از اصفهان که میزبان و برگزار کننده این جشنواره هست، در واقع در 20 استان دیگه هم فیلم های این جشنواره
به
نمایش در اومد. بله. و خب این خیلی اتفاق خوبیه، این که ما یک در واقع پویش و یک جشنواره رو، یک فراخوان به این بزرگی رو بتونیم همه یک کشور رو درگیرش بکنیم، نه اینکه معطوف بشه به یک نقطه و یک در واقع بازه زمانی مشخص. و من خیلی دلم میخواد که جشنواره های این چنینی، اصلا به طور کلی همیشه ما در سال یک بار به سراغشون میریم، ولی اگر در کل سال به صورت مستمر این اتفاق تکرار شونده باشه قطعا تأثیر بهتری خواهد داشت. اما آقای سهراب سپهری توی شعرهاش از خانه دوست میگه، آقای کیارستمی اون رو به خوبی نشون میدن و روز جهانی کودک هم یادمون میاره که این در واقع خونه رو ما خودمون باید بسازیم، توی کجا، مدرسه ها، در خانواده ها و حتی اول از همه در دل خودمون، یعنی خودمون کودک درون خودمون رو فعال بکنیم و وقتی ما خودمون با خودمون مهربان تر باشیم، دوست تر باشیم، جهان هم با ما در صلح هست. برای همین باید بگم که شاید خانه دوست همینجاست اتفاقا، و در نگاهیه که کودکی میخنده، در دلهایی که هنوز امید دارن، و چه تعبیر زیباتر از این. و در آخرم بگم من چقدر فرصت دارم؟
هرچی شما بفرمایید.
در حد 20 ثانیه. میخوام بگم که در واقع خانه دوست شاید پاسخ هر کسی به اینکه خانه دوست کجاست متفاوت باشه، ولی به نظر من صدای خنده بچه ها هر جایی میاد همونجا خانه دوست.
بله، خیلی متشکر از واجه هایی که گفتین و از حضورتون در برنامه امروز کافه رادیو. با تون خداحافظی میکنم تا هفته ی آینده.
حتما.
درود بر شما.
خانه دوست همانجاست که دلم آرام میگیرد. وقتی صدایت را میشنوم، میان هیاهوی روزمره، میان نسیمی که از کوچه آشنا میگذرد، خانه دوست نه در نقشه است نه در راهها، در نگاه توست وقتی لبخند میزنی و جهان دوباره ساده میشود. کاش میدانستی چقدر دور شدم تا دوباره برگردم،
به همان حیات کوچک دلت، به همان چای عصرانه، به همان صدای آرامت که میگوید نترس، هنوز میشود زندگی کرد. خانه دوست شاید همینجاست، پشت پلک‌های تو، جایی میان دلتنگی و آرامش، جایی که من هر شب برمیگردم بی آنکه نشانی از تو داشته باشم. بله، خیلی متشکرم. فردا به همراه مهدی شاهرضایی در همین استودیو خواهیم بود، برنامه چهارشنبه رو اجرا خواهیم کرد و سیروس رجبی عزیز و همه رفقایی که امروز با ما بودند. فردا منتظرتون هستم. مراقبت.
صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes. Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. احتمالاً خیلی از شماها تا الان به کمک ابزار هوش مصنوعی محتوایی رو تولید کردین یا اینکه جای مختلف محتواهایی رو دیدین که به کمک هوش مصنوعی تولید شده. اما اخیراً یه گروهی از مردم و کارشناسا و قانون‌گذارا توی بریتانیا دارن فشار میان که هر محتوایی که به وسیله ماشین تولید میشه یه برچسب بخوره تا به وضوح مشخص بشه که این محتوا کار یه ماشین بوده یا کار یک انسان. دلیلی که برای این کار ذکر میکنن اینه که ما میخوایم از دیپ فیک ها و خیلی موضوعات دیگه جلوگیری بکنیم و میخوایم شفافیت بالاتر بره. اما چیزی که توی این برنامه گس ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم اینه که ببینیم بهتره به صورت کاملا عملی هر محتوایی که توسط هوش مصنوعی تولید میشه یک برچسب AI میت هم داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی که اصلا این کار چه کمکی بهمون میکنه. خب اول بیایم ببینیم که اصلا چه اتفاقی افتاده و جزئیاتش چی بوده. یه سری نامه ها به روزنامه گاردین داده شده و اونها رو منتشر کرده توی سپتامبر 2025 که توی اون افرادی اومدن نگرانی های خودشون رو درباره استفاده فزاینده از هوش مصنوعی برای تولید محتوا ابراز کردن. توی این نامه تاکید شده که خط بین واقعیت و ساختگی بودن در حال محو شدنه، به خصوص با ظهور دیپ فیک که حالا انواع محتواهای گرافیکی یا صوتی رو خیلی طبیعی داره تولید میکنه. از طرف این موضوع یه سری هزینه های مادی هم داشته. یعنی مثلا توی همین نامه ها اشاره شده که توی سال 2023 فقط توی ایالات متحده تقلب های مالی که به کمک AI انجام شده و AI توی اونها نقش داشته حدود 12.3 میلیارد دلار برآورد شده و البته که انتظار میره تا 2027 این مقدار به 40 میلیارد دلار هم افزایش پیدا بکنه. این هزینه ها شامل خسارت هایی هستش که ناشی از جعل صدا، جعل هویت، دیپ فیک، اخبار ساختگی و آسیب عمومی اعتماد هستش. از دولت بریتانیا درخواست شده که قوانین الزام‌آوری وضع بکنه تا هر محتوایی که به کمک هوش مصنوعی تولید میشه حتما برچسب AI مید رو داشته باشه. یه سری نگرانی های اخلاقی و اجتماعی هم برای این موضوع مطرح شده. مثلا توی نامه ها نگرانی ها فقط به محتوای گرافیکی یا تصویری خط نمیشه. موضوع روابط انسانی با هوش مصنوعی، درک عمومی از آگاهی هوش مصنوعی و درد یا احساسات ساختگی هم حتی بوده. بعضی‌ها گفتن که ممکنه افرادی هوش مصنوعی و مدل های هوش مصنوعی رو برای خودشون به عنوان یک دوست، شریک عاطفی یا حتی کسی که میتونه بهشون نصیحت بکنه در نظر بگیرن و خب این باعث شده که اونا فکر بکنن ماشین‌ها توانایی خودآگاهی یا احساس دارن و این میتونه خطراتی رو هم به وجود بیاره، چون به هر حال ما کنترل کاملی روی مدل‌های هوش مصنوعی نداریم. و از اون مهم‌تر نکته‌ای که وجود داره اینه که مدل‌های هوش مصنوعی به خاطر اینکه مسئولیتی رو نمیتونن قبول بکنن در مقابل صحبتایی که دارن میکنن، یک مقدار کار کردن باشون ممکنه خطرناک هم باشه. این جمله رو یکم بیشتر توضیح بدم. وقتی ما میگیم یه مدل هوش مصنوعی نمیتونه مسئولیتی رو قبول بکنه، یعنی که مثلا اگر شما پیش یک پزشکی بریم و پزشک شما راهنمایی بکنه، حتی اگر اون راهنمایی اشتباه باشه، پزشک بعداً مجبوره که مسئولیتشو قبول بکنه، چون این سری قوانین برای این کار وجود داره. اما در مورد مدل‌های هوش مصنوعی ما این مسئولیت پذیری رو نداریم و خب این چیزیه که ممکنه خطرناک باشه. از طرفی توی یه سری از این نامه‌ها گفته شده که این مدل‌های هوش مصنوعی بعضی جاها به اعتماد عمومی هم آسیب زدن. یعنی اگه مردم نتونن تشخیص بدن که یه چیزی واقعی یا مصنوعی، اعتماد عمومی به رسانه‌ها، خبر و حتی هویت دیجیتال میتونه صدمه ببینه. حالا بیایم بررسی بکنیم که چرا برچسب‌گذاری محتوا مهمه و البته چه چالش‌هایی داره. خب این کار یه سری مزایا داره، از جمله این که افزایش شفافیت میده. یعنی وقتی کاربر میدونه که محتوایی که داره میبینه توسط هوش مصنوعی تولید شده، آگاهانه‌تر برخورد می‌کنه، یعنی کمتر فریب می‌خوره. موضوع بعدی اینه که خب این باعث کاهش انتشار محتوای گمراه کننده یا دیپ فیک. از طرفی وقتی که یک محتوای برچسب AI مید یا تولید شده با هوش مصنوعی رو می‌خوره، میشه یه مقداری حمایت از حقوق موضوعی و قانونی رو هم انجام داد. یعنی برچسب به کسایی که محتوای رو تولید کردن یا از اون دارن استفاده می‌کنن امکان پاسخگویی میده، یعنی اونها رو پاسخگو می‌کنه. همینطور اعتماد عمومی هم به خبر و رسانه و محتوا هم بهبود پیدا می‌کنه. در کنار اون یه پیشگیری هم از زیان‌های مالی و حقوقی داره. یعنی وقتی قوانین روشن بشه، شرکت‌ها و رسانه‌ها ریسک کمتری توی تقلب حقوقی یا نشر مطالب آسیب‌زا دارن. اما همونطور که احتمالاً بهش فکر کردین، موضوع چالش‌هایی هم داره. مهمترین موضوعی که احتمالاً به ذهن شما رسیده اینه که اصلا محتوای AI مید یا تولید شده با AI تعریف دقیقش چیه و تا چه میزانی میشه همچین چیزی رو تشخیص داد. یعنی که ما محتوا رو تا کجا میگیم ساخته شده به وسیله AI؟ اگر مثلا فقط یک تصویری یا یک ویدیو یا یک صوتی به کمک هوش مصنوعی یه مقدار بهبود پیدا کرده باشه یا یه مقدار ویرایش شده باشه، هم باز میگیم توسط هوش مصنوعی تولید شده. چالش بعدی اینه که تشخیص بعد خودکار باشه یا به صورت خود اظهاری. یعنی اینکه آیا برچسبی که توسط تولید کننده محتوا روی این موضوع گذاشته میشه روی محتوای ساخته شده باید قرار بگیره، این برچسب رو خود اون فرد باید اظهار بکنه که من اینو با AI تولید کردم و بیاد بگه، یا اینکه نه باید این محتوا به صورت خودکار توسط یک مدل هوش مصنوعی دیگه احتمالاً تشخیص داده بشه که به کمک AI ساخته شده و بعد از اون بیاد برچسب AI مید رو بگیره. چالش بعدی هم قابلیت فنی برچسب گذاری. یعنی آیا برچسب گذاری تا وقتی که محتوا دانلود میشه یا به فرمت دیگه تبدیل میشه هم قابل حذف، یا اینکه نه این برچسب باید مثل واترمارک روی تصویر، ویدیو یا حتی صوت به صورت واترمارک صوتی باقی بمونه. این موضوعی که میگیم در مورد متا دیتا هم هست که باید حفظشون بکنیم، یا اینکه باید یه امضای دیجیتالی وجود داشته باشه یا یه راه حل دیگه. از طرفی هزینه و بار اجرایی این کار هم کم نیست، به خاطر اینکه نیاز به زیرساخت داره، نظارت میخواد، مکانیزم‌های گزارش‌دهی میخواد و همچنین باید بعضی از شرکت‌ها یا تولید کنندگان بینندگان کوچک که به سختی میتونن این موضوعات رو اعمال بکنن روی محتوایی که داره تولید میشه، کمک بشه بهشون، که این کمک ها احتمالاً یه بار مالی داره، تا بتونن خودشون این ابزارها رو روی پلتفرم های خودشون پیاده سازی بکنن. از طرفی اگر این برچسب گذاری به سمت خود اظهاری باشه، امکان سوء استفاده هم وجود داره، به خاطر اینکه کسانی که بخوان فریب بدن برچسب نمیگذارن و کاربرای دیگه هم ممکنه به برچسب ها اعتماد نکنن و بدونن که همیشه نمیتونن مطمئن باشن که اگر یه چیزی برچسب نداره این حتما AI made نیست. موضوعاتی که در موردشون صحبت کردیم هم فقط یه بحث نظری نیستن، چند تا پژوهش هم توی این حوزه وجود داره. یه تحقیق انجام شده که توی اون اومدن بررسی کردن در مورد اینکه این برچسب‌هایی که ما داریم روی محتوا قرار میدیم از نظر ظاهری، مثلا از نظر رنگ و آیکون و موقعیت و شکل اختاری داشتن یا نداشتنش، چه تأثیری روی مخاطب میذاره. نتایج نشون داده که کاربرا وقتی یه محتوایی رو می‌بینن که روی اون برچسب تولید شده توسط AI رو داره، توی اعتماد به اون محتوا یه مقداری کمتر میتونن به اون محتوا اعتماد بکنن، اما این تأثیر روی این که مثلا اون محتوا رو بخوام به اشتراک بذارم با بقیه یا بخوام لایک بکنن یا چیزای دیگه نداره. حالا در مورد موضوعی که صحبت کردیم باید این رو هم بدونین که یک سری از شرکت ها هستن که همین الان دارن این سیاست های مربوط به AI رو اجرا میکنن، دارن از برچسب های مثل AI اینفو استفاده میکنن که به بقیه نشون میده که این محتوا توسط AI تولید شده یا نشده. از طرفی توی انگلیس هم دولت مدتی قبل مشغول مشاوره حقوقی برای الزام شفافیت شده درباره چگونگی آموزش دادن این مدل ها، یعنی مدل ها چجوری دارن ترین میشن، داده هایی که برای آموزش استفاده شدن و اینکه چگونه آثاری که به کمک AI دارن تولید میشن میتونن قوانین کپی رایت داشته باشن. همه این چیزایی که در موردش صحبت کردیم در کنار نکات ریز و درشتی که داشتن، یه موضوع خیلی محکم و خوب داره به ما نشون میده و اون همینه که محتوای تولید شده به کمک هوش مصنوعی انقدر داره ارزشمند میشه و انقدر داره زیاد میشه که ما مجبوریم برای اون قوانینی رو اجرا بکنیم. یه نکته‌ای که میتونه برای همه مردم در مورد این موضوع وجود داشته باشه اینه که با توجه به افزایش اقبال عمومی، خوبه که به دنبال این برین که با این ابزارها کار بکنین و کم کم وارد حوزه استفاده از ابزارهای AI و هوش مصنوعی بشین. توی این قسمت از برنامه گس در مورد موضوع برچسب گذاری محتواهای تولید شده با کمک هوش مصنوعی صحبت کردیم و منتظرمون باشین که توی قسمت بعدی در مورد یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت میکنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال میکنیم، حتی اگه گس باشه.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیارد ها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
زندگی با تمیزی زیباست. ماشین لباسشویی هیمالیا با قابلیت اضافه کردن لباس در حین شستشو، با موتور دایرکت درایو. هیمالیا، بر قله زیبایی ها.
دیگر نگران تکمیل ظرفیت پروازها نباشید. با قابلیت خرید خودکار بلیت هواپیما در فلای تودی، پرواز دلخواه شما به محض باز شدن ظرفیت خریداری می شود. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنی. خیلی هم وقت نداریم. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت گیتی پسند کامل داره. جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه. خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
گیتی پسند، یک نشان در تأسیسات، قلب ساختمان.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. پفل در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری.